اوچیقا.
به نام مهربان خدای هر دو سرای. سلام اهالی فرهنگ، روزگارتان آرام. با برنامه بوتیقا همراه شماییم. ما در این برنامه فیلم نامه های مختلف رو با حضور کارشناس برنامه نقد و تحلیل میکنیم.
پول وقت کلنگ اول.
دوباره دعوا، دوباره زخمی خون.
یادم های دیگه اونا دارن تو خونمون زندگی میکنن، میخورن خونه. دوستان هم دستشونو بریم نذاریم.
برادر قلب مرده.
امروز درباره فیلم خون شد خواهیم گفت با همراهی جناب دکتر کوروش حسینی که استاد دانشگاه، کارگردان سینما، همینطور پژوهشگر و منتقد هستند. آقای دکتر حسینی درود و خیر مقدم، خواهش میکنم بفرمایید.
با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم و دستندرکاران برنامه بوتیقا و سرکار خانم گردکاهد گرامی هستم در خدمتتون با تحلیل فیلمنامه فیلم خون شد به نویسندگی و کارگردانی آقای مسعود کیمیایی محصول 1398. اسم مسعود کیمیایی همیشه جریان ساز بوده، حالا به لفظ خوب یا بد معنا کاری ندارم. یکی ده همه اثرهای اون رو سعی میکنن به خوبی تفسیر بکنن و یک سری منتقدین بسیار سرسخت و منتقدینی داره که اصلا قبولش ندارن، به خصوص در اثرهای متأخرش، و سعی میکنن که هیچ تفسیر خوبی رو از کارهاش نپذیرن. حال میخوام تو این برنامه فرای طرفداران دو آتیشش و یا منتقدین سرسختش یه سری حرفا بزنم، شاید مفید باشه در تحلیل نقد ما بتونیم کمی با تفکر بیشتر به این عزیزان بپردازیم تا تبعات کمتری رو باهاش مواجه بشیم. نه تبعات کمتر از روی ترس، نه، تبعات کمتر از اینکه فنی‌تر حرف بزنیم، بتونیم یک نقد و تحلیل رو از سلیقه شخصی خارج بکنیم. من عاجزانه تقاضا میکنم این حرف بنده رو سعی نکنید که به تفسیر غلط در بیارید. میخوام عرض کنم خدمت شما که در هر نقد و تحلیلی سلیقه شخصی تحلیلگر و منتقد در اون وجود داره، شک نکنید. اگر اثری به زعم من اثر خوبی باشه و یک منتقد باهوش و با فراست و آگاه حتی اون رو تا صبح برای من بکوبه، من سعی میکنم بگم که نه، اثر خوبی بوده و این تفسیر رو داره و کارگردان و یا نویسنده سعی کرده این موضوع رو بگه و شما درک درستی نداشتی. حال یک منتقد و تحلیلگر خوب سعی میکنه فرای احساس و حتی گاهی فرای منطقهای شخصیش با اثر روبرو بشه و جنگ منتقد و تحلیلگر اول با خودشه که اثر رو بتونه شخصی نبینه و فرای اون درک بکنه و فرای اون ببینه این اثر در جامعه چه تبعات خوب یا بدی رو میتونه برای مردم داشته باشه. حال با این توضیح خیلی کوتاه برمیگردم به نقد و تحلیل فیلمنامه این اثر. خلاصه این فیلمنامه اینه که فیلمنامه درباره زن دومه، مردیه که خونه ای رو داره مدیریت میکنه و مادریه که عهده‌دار مراقبت از فرزندان و شوهر خودشه، زنی با اقتدار به اسم خانم جانی. اون فاصله زیادی با شوهرش داره به لحاظ تفاوت سنی، اما دلنگران خانه و همسر و فرزندانشه که پراکنده شدن. مسعود کیمیایی هم در خلاصه داستانش اینطور نوشته که داستان خون شد به مثابه خانه قدیمی است که همه چراغهایش خاموش و هیچ کس نیز در اتاقهایش ساکن نیست. در این میان یکی از ساکنین این خانه می آید و همه چراغها را روشن می کند. توضیح آقای کیمیایی از فیلمنامه‌شون و از فیلمشون قوی تر. ما با فیلمنامه خوب و حتی فیلم خوب مواجه نمیشیم. در این فیلمنامه ما با کولاژهای بسیاری مواجهیم که فرسودن، مزمحل شدن، به بیان در نیامدن. دقت فرمودین؟ جستجوی فضلی، یعنی شخصیت قهرمان اثر، به دنبال اعضای خانواده‌ای که پراکنده شدن و هر کدوم دچار مشکلات خاصی هستن خیلی نامفهومه، درک نمیشه، به خاطر اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم با یک کولاژ نامفهوم ما مواجه هستیم. در این فیلمنامه ما شخصیت و شخصیت پردازی نداریم، بلکه تیپ هایی ساخته شده و داره به ما عرضه میشه. شخصیت ها، یا بهتر بگم افراد فیلم، یهو به ما عرضه میشن بدون هیچ توضیح و یا حتی عدم توضیح منطقی که روایت میطلبه. ما واقعا از ورودشون و حتی خروجشون اطلاعی نداریم. بازم میگم به لحاظ فنی توضیحات فیلمنامه ابتر در این موارد. برخی از سکانس ها تو این کار چنان نامفهوم عرضه میشه که هیچ بستی نداره، چه پیرنگی، چه ساختاری، در فرم و محتوا. حالا ما سعی کنیم از ایرادا بگذاریم و من به خاطر اینکه نمیتونم تو کارگردانی ورود بکنم یک جمله بگم که چرا عزیزان متخصص فکر میکنن از یک فیلمنامه بسیار بد میتونن یک فیلم خوب درست بکنن؟ آیا فقط نورپردازی و تصاویر خوب در یک فیلم کافیه؟ آیا تدوین خوب به طور مثال در فیلم کافیه که ما یک فیلم خوب داشته باشیم؟ من فقط سوال میکنم و ازش میگذرم، چون نمیخوام به این مسائل ورود بکنم و تو این برنامه سعی میکنم به کارگردانی کمتر ورود بکنم و حرفی توش نزنم. به این سوال بنده دقت بفرمایید، آیا صرف یکی دو نکته مثبت میشه ما اون اثر رو فیلم خوب بدونیم؟ حال بگذاریم.
داستان فیلم خون شد که این هفته از زبان آقای دکتر حسینی نقد فیلم نامه این اثر رو میشنویم، درباره همسر دوم و مادریه که مسئول مراقبت از دختر خودش و فرزندان همسرشه. این مادر همچنان که اقتدار خودش رو حفظ کرده برای خانوادش فداکاری میکنه، اما تفاوت سنی زیادی که با شوهرش داره باعث ایجاد نگرانی هایی درباره زندگیش میشه. حالا ادامه صحبت‌های دکتر حسینی، کارگردان سینما، استاد دانشگاه، پژوهشگر و منتقد رو درباره فیلمنامه خون شد بشنوید.
اگر به سقشناسی و روایت آقای کیمیایی توجه کنیم، می‌بینیم که به خصوص آثار متأخرش پاره پاره است با ضعف‌های شدید فیلمنامه‌ای مواجهه. در برنامه قبلی سرکار خانم گردکاهد عزیز خوب فرمودن و به درستی اشاره داشتن، امر فیلمنامه‌نویسی، یا بهتر بگم خدمتتون امر مهمی به نام فیلم نام نویسی و فیلم نام نویس در سینما بسیار مهمه. چرا ما نادیده میگیریم؟ چرا کارگردانان عزیز سعی میکنن حتما خودشون بنویسن و حتما خودشون کارگردانی بکنن؟ حال به خصوص در فیلم های آقای کیمیایی که قصه گوه و داستان پردازه و با ادبیات دراماتیک مواجهه، چرا از فیلمنامه نویسان قدرتمند و پر پتانسیل دیگه استفاده نمیشه؟ واقعا چرا این امر مهم که فیلمنامه نویسی یک امر مستقل و میتونه به کل اثر کمک بکنه، کمک شایان، چرا از این امر مهم به خوبی ازش استفاده نمیشه؟ فیلمنامه نویس قرار نیست اثر رو کامل برای خودش به ثبت و سند در بیاره، نه، فیلمنامه نویس قرار کمک بکنه به کارگردان اثر که این کارگردان عزیز بتونه یک اثر خوب و با ارزش فنی بالا تولید کنه. امر فیلمنامه نویسی و نویسنده فیلمنامه در این کشور فراموش شده و گاهی ظالمانه باش برخورد میشه. ظالمانه از این لحاظ که فیلمنامه نویس از همون ابتدا درگیر اینه که ظالمانه باش برخورد نشه، بتونن حق و حقوقش رو بپردازن، کارگردان اثر اون رو مقهور خودش نکنه، اندیشه خودش رو به زور در مغز فیلمنامه نویس به قول معروف زور چپون نکنه. کارگردان اثر میتونه کمک کننده باشه، در تز و آنتی تز قرار بگیره، نه حکم صادر بکنه و نویسنده فیلمنامه رو مجبور بکنه. تز و آنتی تز یعنی این که کارگردان یه تزی رو میده و فیلمنامه نویس به عنوان لیدر این ماجرا میتونه بپذیره و یا نپذیره و یا در یک گفتمان درست قرار بگیرن برای اینکه اثر رو ارتقا بدن. قرار نیست اینجا بهتون بگم که فیلمنامه نویس عقل کله، نه، منظور اینه که در یک حتی مجادله خوب قرار بگیرن، در یک مباحثه خوب قرار بگیرن که خودشون رو تلطیف بکنن، خودشون رو ارتقا بدن، با مخالفت‌ها و موافقت‌های قرار بگیرن که اثر ارزشمند بیرون بیاد. قطعاً آقای کیمیایی به یک فیلمنامه نویس ماهر احتیاج داره. حالا ماهر از این لحاظ نه این که کاملا حرفه‌ای باشه و در بدنه سینما ایران چند سالی تجربه کاری داشته باشه، میتونه یک فیلمنامه نویس دانشجو باشه بدون هیچ رزومه کاری. مگه رزومه از کجا پیدا میشه؟ با کار کردن دیگه. حتی یک دانشجوی فیلمنامه نویسی خوب میتونه اینجا کمک کننده باشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، یک هنرمند تا آخرین روزش دانشجو باید باشه، اگه نباشه محکوم به شکسته. این حرف من نیست، این نظر من نیست. برای اینکه در هنر موفق باشی باید تا آخرین لحظه دانشجو باشی و یاد بگیری و نشه روزی بگی من کاملم و این نقطه سقوط نیست، خود سقوطه، خود سقوط یک هنرمنده در همون جمله، در همون لحظه. قطعاً آقای کیمیایی با یک کارگروه مناسب میتونست فیلمنامه خوبی رو بنویسه و عرضه بکنه و به واسطه این امر میتونست فیلم خوبی رو بسازه. حال کارگروه نشه، با یک فیلمنامه نویس دیگه کار بکنه. حالا به هر شرایطی که توجیه پذیره یا توجیه ناپذیره و ما قرار نیست قضاوت شخصی بکنیم، آقای کیمیایی نتونست فیلمنامه خوب بنویسه.
و وقت بخیر. شما شنونده یه برنامه بوتیقا از شبکه فرهنگید. در این برنامه ما درباره فیلمنامه فیلم خون شد صحبت میکنیم. آقای دکتر حسینی کارشناس محترم برنامه ما هستن و حالا ادامه صحبت هاشون رو میشنویم.
برخی از عزیزان اعتقاد دارن که پیر شدن یک هنرمند باعث افت کیفی آثار هم میشه. کاملا این امر غلطه. کلینت ایستوود کارگردان 90 خوردی ساله‌ایه که داره بهترین آثارش رو الان تولید میکنه و در چند سال اخیر تولید کرده. این تعریف غلطه. اصلا کارگردانی در سینمای ایران به تعریف غلط در اومده. به سینما ایران کارگردان یعنی خیلی از کارا رو خودش بکنه، اما به تعریف درست اینه که کارگردان به قول معروف دایرکتوری میکنه، یعنی چیزهای خوب رو انتخاب میکنه و با دوربین خودش روایت میکنه. در پیش تولید، در حین تولید و حتی در تدوین و پس از تولید اون چیزهای خوب رو از عواملش انتخاب میکنه. یک فیلمنامه نویس خوب رو استخدام میکنه، یک تصویربردار خوب رو استخدام میکنه و الی آخر. این عزیزان قراره بهش تزهایی رو بدن که با آنتیتز کارگردانی مواجه بشن و از دل این ماجرا یک تأیید گرفته بشه برای تصویربرداری. دوستان دقت فرمودید؟ کلینت ایستوود نمیتونه خیلی از کارها رو درست انجام بده، بلکه در هر کارگروهی که دایرکتوری خاص خودش رو داره، ما اگر در تیتراژ سینمای جهان دقت بکنیم میبینیم که هر کارگروه دایرکتوری خاص خودش رو داره که در نهایت کارگردان اثر و یک شخص به نمایندگی از همه اینها تایتل میخوره و نوشته میشه. اما این تعریف در سینمای ایران به غلط در آمده، به خصوص در سینمای بدنه و حرفه‌ای ایران که فیلمایی که به اکران در میان باید هر قسمتی رو به یک کارگردان اختصاص بدن، نه کارگردان کل اثر. یک کارگروه نویسندگی، کارگروه فیلمبرداری و کارگروه‌های مثل طراحی صحنه، هر کدوم یک کارگردان داشته باشن که به کارگردان کل اثر گزارش بدن که این اتفاق قراره بیفته و اون انتخاب بکنه و بپذیره و یا بهشون دستور بده که نه نفی شده است و بهتر از این کار بکنن. و این خستگی مفرط کار دست کارگردانهای سینما ایران میده، یعنی که همه کارها رو دارن خودشون انجام میدن. حال اینجا سرمایه گذار هست، پول به اندازه کافی هست، خب چه اشکالی داره ما بتونیم متخصصین این رشته رو دعوت بکنیم تا ما با اسم بزرگی که داریم بتونیم اثر خوبی رو حداقل ارائه بدیم تا خط شدار نشه اسم این بزرگان. یا برنامه‌های قبلی از آقای داریوش مرجویی گفتم و همین نقد رو به ایشون داشتم که چرا از این اسم بزرگ، از این اسمی که فصلی از تاریخ سینما ایرانه، به خوبی محافظت نمیشه. حرف من دلسوزانه است. دقت بفرمایید، من قصد تخریب ندارم، دلسوزانه است.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
به عنوان مثال در مورد تأیید یک سکانس، مخالفت شدید یا موافقتش بر مبنای اصول فنی شکل بگیره. کارگردان با فیلمنامه نویس باید وارد مباحثه و حتی که خدمتتون عرض کردم وارد مجادله بشه. حال چه خطری در سینما ایران ما رو تهدید میکنه و من خودم با این امر مهم مواجه شدم؟ مباحثه و مجادله نتیجتا به یک دشمنی بزرگ ختم میشه و این دو عزیز دشمن هم دیگه میشن، در صورتی که غایت این تفکر قرار بوده که یک اثر خوب ارائه بشه، نه اینکه این موضوع به راحتی ازش عبور بشه و ما به واسطه سلایق شخصی به دشمنی همدیگه بپردازیم. نه، ما بتونیم به راحتی مجادله بکنیم، مباحثه بکنیم و تز آنتیتزهای خودمون رو بیان بکنیم. این کار به نفع کارگردانه، چه نویسنده فیلمنامه و چه کارگردان نباید ناراحت بشن. هر احساس مسئولیتی در کار به نفع فیلمنامه است و اثره. فیلمنامه نویس مستقله، با یک فکر مستقل، و اسمش پای اثر قرار بخوره. باید حتی از اسم دانشجویش که حتی به اشتهار در نیامده دفاع بکنه و برای شأن خودش ارزش قائل بشه، به خصوص شأن فکریش. فیلمنامه نویسی یک فن با اعتباره، یک فن خوبه که میتونه کمک حال یک فیلم خوب باشه. باید به درستی از این فن استفاده بشه و افرادی رو به منحصه ظهور برسونیم یا از افراد با تجربه استفاده بکنیم. آقای کیمیایی نشون داده دیالوگ نویس قهاریه. این فن بسیار خوب در مواجهه با یک فیلمنامه نویس خوب، حالا خوب به معنای این نیست که تجربه 30 ساله داشته باشه، 10 تا فیلم تولید کرده باشه، نه، ما در هنر ادعایی نباید داشته باشیم، بسته به خلاقیت و تفکر اون نفره و قدرت و توانمندیش و فلسفه شخصیش و مطالعاتش. میتونه از یک فرد باهوش و با ذکاوت و با فن در فیلمنامه نویسی کمک بگیره و دیالوگهای خوبش در ماجرا شکل بگیره و ما لذت ببریم، یک لذت جانانه. متاسفانه این امر مهم هیچ وقت اتفاق نمیفته و کارگردانان عزیزمون سعی میکنن اگر فیلمنامه نویسی رو استخدام میکنن، بنا به تحقیق خودم میگم، خودم توی این ماجراها دخیلم و دیدم و حتی برای خودم اتفاق افتاده و بیشتر میخوان نوع نگاه خودشون رو غالب بکنن. و فیلمنامه نویس یک ابزار نیست، بلکه یک فکر مستقله، یک نگاه پر از مفهوم و فن فیلمنامه نویسیه برای یک فیلم خوب و ارتقاء هنری به نام سینما. ارادتمند همه درختان جهان که زیبا ایستادند برای هوای تازه، دوستارتون کوروش حسینی.
به این ترتیب فرصت امروز ما هم در برنامه بوتیقا به پایان رسید. از همراهی ارزشمند شما بسیار متشکریم. ما در این برنامه درباره فیلم خون شد صحبت کردیم با حضور و همراهی آقای دکتر کوروش حسینی، استاد دانشگاه، منتقد سینما، پژوهشگر و کارگردان. آقای دکتر حسینی، از شما بسیار ممنونیم و با شما خداحافظی میکنیم. از شما هم متشکریم که در این برنامه تا انتها با ما بودید. وقت خوش و خداحافظ.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومن هم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
21:25 از شب آرامی رو برای شما عزیزان از رادیو فرهنگ آرزو میکنیم.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز. مجموع برنامه داریم که میخوایم راجع به سفرنامه، سفرنامه نویسی و انتقال تجربیات سفر اربعین با شما در میان بگذاریم. خدمت مهمان عزیزمون آقای مسعود آذرباد، نویسنده محترم هستیم. آقای آذرباد سلام میکنم خدمتون، تشکر میکنم از تشریف فرمایید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. در این گفتگو می‌خوام راجع به قالب‌های سفرنامه که برای مخاطب ما مفید هست با شما صحبت داشته باشیم.
بسیار هم خوب. وقتی صحبت در مورد سفرنامه می‌کنیم، ما در گذشته خب سفرنامه همه اغلب مکتوب بود دیگه. و امروز هم در واقع ما اینها رو به شکل بهتر و دقیق‌تری داریم، ما دوربین عکاسی داریم، دستگاه ضبط صوت داریم. دیگه هیچ کدوم از دارندشون هممون موبایل داریم و تلفن همراه داریم، با اینها میتونیم عکس بگیریم، فیلم بگیریم، صدا ضبط بکنیم، میتونیم در واقع با قالب‌های مختلف از سفرنامه مواجه بشیم. یعنی من صرفاً دوربینمو بردارم، با گوشی موبایلم تصاویر رو بگیرم، کنار هم بچینم و در نهایت تبدیلش کنم به چی؟ سفرنامه‌ای که حالا تمرکزش روی اربعینه. یا در طول مدت مثلا من یه صفحه‌ای دارم، کانالی دارم، میتونم مثلا در واقع توش صدا ضبط بکنم و سفرنامه صوتی بگم، پادکست اصطلاحاً داشته باشم، یا تمرکز بیشتری بذارم، وقت بیشتری بذارم، حالا شروع کنم به نوشتن و سفرنامه چی مکتوب داشته باشم. گرچه میشه به ترکیبی از اینها هم رسید دیگه. الان خیلی از کتاب‌هایی که در مورد سفرنامه داریم تهش حتماً چی داره، یه عکس هم داره. همین که ما خیلی دستمون الان خدا شکر بازه و این باز بودن دسته ما فرصت میده که در مورد این سفر اربعین که بسیار هم در واقع میشه بزرگترین گرده همایی انسان‌ها برای کره زمینه که با محوریت وجود مبارک امام حسین علیه السلام هستش، آدم‌ها دور هم جمع میشن و ما میتونیم که از این سفر توشه‌های زیادی رو برای مخاطبانمون بیاریم. ولو اینکه همه رفته باشن، اینکه من چی دیدم، برای من چه چیزهای مهم بوده، چه چیزهای ارزشمند بوده، به اون اهمیت میده، به اون جلوه میده و جذابش میکنه که من حالا بیام یه سفرنامه دیگه چی بخونم. به این بهانه میخوام یه نکته رو بگم که این سفر اربعین که خیلی روش تمرکزه و خیلی روش داریم حرف میزنیم، نباید ما رو بترسونه که خب همه گفتنی‌ها رو دیگران گفتن من چی بگم. نه، اگر من خودم شخصیتم دغدغه داشته باشه، استراحت عمق داشته باشه و پیگیر باشه، من میتونم به عنوان حتی یک آدم عادی، نه نویسنده، نه سفرنامه، میتونم یه آدم عادی چیزایی رو ببینم که دیگران ندیدن و میتونم با انتقال اینها و اشتراک گذاشتن اینها یه توشه خوب هم برای خودم و هم برای مخاطبانم فراهم کنم.
خیلی ممنون از توضیحات شما آقای مسعود آذرباد عزیز. دوستان عزیزی که رایه سفر اربعین هستید، سفرنامه ها و پختگی های خودتون رو در طبق اخلاص بگذارید و منکبی از کلمات رو هدیه کنید به مخاطبینتون. متشکرم.
بازم وعده عاشقانه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر رو امامه زمونه.
همچنان همدل و همراه شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. دیگر همکارانمون از مرز مهران که در آنجا مستقر هستند با برنامه زندگی قرار عاشقی در خدمت شما خواهند بود.